ولی به شخصه با امید و با پشتکار ما میتونیم اون سختی های تجاری ما حد به حد اقل برسیم.
متشکرم آقای نوری عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
از دست شما
خدا حافظ. خدا نگهدار. آقای دکتر خسروی، خیلی فرصت کوتاه، در حد یکی دو جمله اگر ناگفته هست بشنوید.
بله قطعا تکنرخی کردن نرخ ارز مزایایی داره، مثل شفافیت و وجود قیمت‌های مشخص، جلوگیری از رانت و سوء استفاده از تفاوت قیمت‌ها، ثبات اقتصادی در بازاری که به شدت رقابتیه، و اینکه بتونیم سرمایه‌گذاری خارجی رو که با احساس امنیت بیاد در کشورمون سرمایه‌گذاری بکنه رو میتونه به همراه داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای دکتر خسروی عزیز و شما هموطنان عزیز که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم، نادربند صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و سرکا خانم مهندس بهرانی صدا بردار، از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
باید حتما پاسخگو باشه.
حتما باید پاسخگو باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما؟ نه، یه سوال دیگه. تکشون رو شاید مثلا
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی و بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی. صدای ما را از تهران، جامعه جمع موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه‌ای هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه سایه روشن هستش. و در این نوبت به موضوع بررسی لایحه بودجه 1405 از منظر توسعه اجتماعی میپردازیم و در خدمت میهمان تلفنی هستیم، جناب آقای دکتر رحمان سعادت، استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما، موضوع محترم آقای دکتر جعفریان، همه همکاران شما در استودیو و
همه شنوندگان عزیز این برنامه رو انتخاب کردن تا در واقع مسائل اقتصادی رو بهش توجه کنند. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، همونطور که شنیدید در خصوص بررسی لایحه بودجه 1405 از منظر توسعه اجتماعی خواهیم پرداخت. این لایحه بودجه 1405 از منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چانه‌زنی های مختلفی درش صورت گرفته. خب در جریان هستید خودتون بهتر از بنده. ما حالا از منظر توسعه اجتماعی خواهیم بهش پرداخت. در این خصوص یک نگاه کلی و خلاصه داشته باشید بر بودجه 1405، حالا ما از منظر توسعه اجتماعی بهش بپردازیم.
بله، به هر حال همانطور که حتما بارها شنیدید، در واقع بودجه آینه تمام نمای کشور هست و در حقیقت موتور اقتصادی همه حوزه، همه حوزه های بین المللی، حوزه های داخلی، حوزه های فرهنگی، حوزه های اجتماعی. در واقع در قالب بحث‌های مربوط به بودجه صورت میگیره. خب هر سیاست اجتماعی رو هم شما در نظر بگیرید، به هر حال نیاز به تأمین مالی داره، نیاز به حمایت‌های مختلف داره و خب طبیعتاً اگر بودجه لازم دیده نشه یا اون مسئله و هدف‌گذاری اجتماعی انجام نمیشه یا اگر انجام بشه خب طبیعتاً ضعیف خواهد بود و عملا تاثیرگذار نخواهد بود. خب برای مثال، مثلا شما بحث قانون جوانی جمعیت رو اگر در سالهای گذشته مرور بکنید، خب پایه اصلیش حوزه اقتصادی بود. یکی از عواملی که خب خانواده ها به خصوص نسل جدید تمایل کمتری به ازدواج و فرزندآوری داشتن، مصائب و مشکلات اقتصادی بود. از دولت 13 هم اقدامات مختلفی رو انجام داد، وام‌هایی که به خانواده‌هایی که فرزند دوم و سوم داشتن بهشون داده می‌شد، بس خودرو و تعلق خودرو به همسر خانواده‌ها، بانوان، یا مسئله مربوط به مسکن و زمین‌هایی که بهشون اعطا می‌شد، در حقیقت همه اینها در راستای در واقع حمایت از جمعیت بود و جوانی جمعیت. خب کشور ما در سال‌های آتی قطعاً با این در واقع پدیده مواجه خواهد بود. بالاخره اقدامات خوبی انجام شد، اما بارها افرادی که مسئول این قانون بودن عنوان کردن که بانک‌های عامل همکاری لازم رو در این خصوص انجام ندادن. و خب طبیعتاً گرچه ما کمابیش شاهد این بودیم که برخی از خانواده‌ها از منافع این در واقع سیاست‌های حمایتی برخوردار بودن، اما اون هدف گذاری اصلی انجام نشد. میخواستم این مثال رو بیارم خدمتتون که مسائل فرهنگی نیاز به بودجه داره و بودجه هم در قالب در واقع بودجه سالانه دیده میشه. بایستی دولت محترم و ارگان‌هایی که دخیل هستن اهمیت این موضوع رو برای دولت روشن کنن و از دولت بخوان که بودجه لازم رو در واقع لحاظ کنن و مجلس محترم هم در تصویب این بنده‌های بودجه بایستی اهتمام بیشتری داشته باشد را ما انشالله بتونیم به اهداف اجتماعی و توسعه اجتماعی برسیم.
بله، اگر ما بخوایم بررسی بکنیم لایحه بودجه رو از زوایای مختلف، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، از ابعاد مختلف میتونیم بررسی بکنیم. من میخواستم یه دید کلی شما بدید، یعنی از توسعه اقتصادی به موازات توسعه اجتماعی پیش میره، یعنی اینا لازم و ملزوم یکدیگر هستن. از ابعاد مختلفش بپردازید تا سپس ما در کلید واژه انتهایی که موضوع برنامه‌مون هست به توسعه اجتماعی بپردازید. یه نگاه کلی و خلاصه داشته باشید و کلیه ابعاد، یعنی 1405 رو به توسعه کلیشو بهش بپردازید، از لحاظ توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و کلی، بعد به توسعه اجتماعی بپردازیم.
بله، ببینید یکی از محورهایی که در بودجه دیده شده بود، چون ما سالیان گذشته عملا به لحاظ انرژی دچار ناترازی بودیم و خب در واقع با قطعی برق و آب مواجه بودیم، دولت محترم به خصوص شخص آقای رئیس جمهور نسبت به این قضیه در واقع دغدغه زیادی داشت و دستورات خاصی رو در واقع صادر کرده بودن لذا یکی از مسائلی که در بودجه دیده شده بود افزایش در واقع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی به خصوص انرژی‌های نوین و انرژی خورشیدی بود که ما سال آتی با این چالش مواجه نباشیم، این مسئله درش دیده شده بود. مسئله بعدی که در واقع دولت مد نظر قرار داد این بود که ما کمابیش از وابستگی به درآمد نفتی جدا بشیم و یک بودجه در واقع مبتنی بر درآمدهای داخلی داشته باشیم. یکی از کارهایی که از دولت قبل هم مونده بود این بود که درآمد مالیاتی رو افزایش داده بودن در دولت قبل تا حدود 42-43% درآمد کشور از قالب از منبع مالیات تامین میشد. خب دولت در بودجه 1400 بند مد نظر داشت 57% از بودجه رو از طریق دریافت مالیات انجام بده. این یک شاخصی بود که میتونست ما را به یک اقتصاد غیر وابسته تبدیل کنه. عنصر دیگری که باز مد نظر بود و خب آقای رئیس جمهور هم بارها اشاره کرده بود این بود که در واقع بودجه دستگاه دولتی بر اساس عمل کرد پرداخت بشه. همین امروز هم ظاهرا یک کنفرانسی بود در خصوص بودجه که رئیس سازمان برنامه بودجه هم حضور داشتن. خود آقای رئیس جمهور هم اشاره کردم مسئله اصلی در بودجه 1405 رو میخواستن بر اساس عمل کرد تنظیم بکنن و آقای رئیس جمهور بارها اشاره کردن ما دستگاه دولتی و ارگانهایی داریم که به اسم سرهنگ دارن فعالیت میکنن اما واقعیت قضیه اون ماموریت لازم رو انجام نمیدن و بودجه زیادی رو تلف میکنن. ایشون بارا اشاره کرده بودن که ما در حقیقت به دنبال این هستیم که بازبینی بکنیم بودجه ارگانهای مختلف رو و بر اساس عمل کرد و بر اساس جایگاه و اهمیتی که در خدمت رسانی دارن انجام بدیم. این میتونست یه تحول بزرگی در بودجه کشور باشه. وزیر محترم اقتصاد قبل از این مسائل و اتفاقاتی رخ داد ایشون اشاره کرده بود که برای اولین بار بودجه بدون کسری رو یعنی نزدیک به صفر رو در واقع میخواییم به مجلس ارائه بدیم. هدف گذاری این بود که درآمد مالیاتی افزایش پیدا کنه و در حقیقت بودجه های کاذب رفع بشه و بر اساس عملکرد پرداخت بشه. واقعا قابل انجام هم بود. یعنی ما اگر خیلی از دستگاه دولتی که بودجه فراتر از عملکردشون دریافت میکنن اونها رو تنظیم میکردیم بنده به شخصه بارها هم گفتم که بودجه هیچ وقت ما کسی بودجه نداریم و اگر این ارگان ها به حیات غیر معمولشون ادامه بدن تا ابد ما کسری بودجه داریم. یعنی اصلا این برخی از این سازمان ها اشتهای وحشتناکی دارن برای بلعیدن بودجه کشور و همیشه این شرکت‌های دولتی به برخی از ارگان ها همیشه عامل اصلی کسری بودجه هستن و در واقع دولت به دنبال این بود که برای اولین بار در سال 1405 یه تراز خوبی رو ارائه بده. بودجه از سمت ادارات و ارگانهایی که بهره‌وری نداشتن به سمت ارگانها و اداراتی که خدمتگذاری بیشتری رو ارائه میدادن حرکت کنه. این باعث رضایت بیشتر مردم میتونست بشه که به هر حال در واقع چنین اتفاقی رو قبل از اینکه به مجلس بره در بندهای در واقع بودجه بود. و به طور کلی اینطوری بهتون بگم که بودجه یک بودجه انقباضی بدون کسری بودجه رو مد نظر قرار داده بودن اما خب در مجلس کلیاتش رد شد و بعد از اینکه ما مواجه با شرایط نارامی های اخیر شدیم خب طبیعتا احتمال داره با توجه به اینکه سیاست های حمایتی افزایش پیدا کرده ممکنه شاید یک بودجه متفاوت باشیم. در 6 ماه اول آقای دکتر دولت 14 به دنبال این بود که افرادی که مشمول در واقع یارانه و کالا بردی نبودن از چرخه سیاست حمایتی خارج بکنه. بسیاری از خانواده ها رو من کما پیش در ارتباط بودم اعلام میکردن که یارانه شون قطع شده و کالا برد بهشون تعلق نمیگیره اما خب در شرایط فعلی با توجه به تورم شدید و شرایطی که ایجاد شد دوباره اون سیستمی که در واقع میخواست اون بودجه رو شفافتر و بهتر بکنه برجسته و سیاست های اخیر اینه که همه دهک های درآمدی مشمول یارانه باشن و این خب قطعا بودجه 1405 رو دچار تغییرات اساسی خواهند شد.
بسیار سپاسگزار، ممنون که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید.
درود بر شما، معیت و موفق باشید.
بسیار سپاسگزار. گفتگوی تلفنی بندر شنید با جناب آقای دکتر رحمان سعادت، استاد دانشگاه. خب شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان صدای ما رو از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم برنامه سایه روشن هست که تقدیم شما بزرگواران و عزیزان میشه. همچنان بشنوید برنامه سایه روشن رو.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب ارتباط تلفنی بنده برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد حسین مصباح، کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان برنامه و شنوندگان
عزیز. سپاسگزارم. آقای دکتر، ما در خصوص بررسی لایحه بودجه 1405 از منظر توسعه اجتماعی داریم صحبت میکنیم. سوال من این هستش که خواهش میکنم بفرمایید نقاط قوت و ضعف بودجه 1405 رو از منظر توسعه اجتماعی و اقتصادی یک گفتمانی در خصوصش داشته باشید و توضیحاتی رو بفرمایید.
بودجه امسالی که بسته شده بود، همونطور که آقای دکتر گفتن، بر اساس کسری بودجه، بدون کسری بودجه بسته شده بود، کسری بودجه صفر تقریبا. منتها خب این یه سری بحثایی داشت، بحث حقوق دستمزد داشت که افزایشش 20% بود، بحث ارزش افزوده رو داشت. خب مجلس همه اینا رو گفت باید برگرده به قبل. ما چیزی که حالا چندین ساله که هم رهبری هم تاکید داره براش، روی کاهش کسری بودجه و تغییر سیستم بودجه نویسی ماست. خب ما تو سیستم بودجه نویسیمون همیشه کسری بودجه چه پنهان چه آشکار داشتیم، یعنی مخصوصا کسری بودجه ای که درآمدهایی رو که همیشه مینوشتن و میدونستن که محقق نمیشه و حالا میگفتن ما در ادامه میایم و پول چاپ میکنیم. امسال دولت یه کاری که کرد جدا از این بحثی که حالا صفر بود، بحث کسری بودجه شفاف نشون داد، یعنی به جای اینکه بیاد و بحث استقراض رو به صورت استقراض از صندوق توسعه ملی مطرح کرده بود که یعنی کاملا واضح نشون میده که ما اینقدر پول رو داریم از صندوق توسعه ملی برداشت میکنیم. فرقی نداشت و شاید مثلا از همون ور افزایش قیمت نفت رو تو بودجه میداد همین رو نشون میداد، چون خیلی کاهش داد دیگه وابستگی به نفت رو در بودجه، ولی همین که از صندوق توسعه برمی‌داشت، صندوق توسعه هم در از پول نفت هست. ولی این مدل نشان دادن این موضوع در اصل اومده که نشون بده که ما داریم از صندوق توسعه و نسل‌های آینده برمی‌داریم. این یکی از بحث‌هاش بود. ولی در مورد اینکه بحث رفاهی چجوری دیده شده، به نظرم مهمترین بحث رفاهی پرداخت ارز ترجیح مستقیم به مردم که تو بودجه امسال دیده شده بود و دولت هم عزمش رو کرد که انجام بده. حالا به اشتباه برخی میگن حذف ارز ترجیح، خیر حذف ارز ترجیح نیست، پرداخت ارز ترجیح به مردمه. حالا بعد اتفاقا حالا من خلاف نظرهای دکتر میگم بهترین کارش همینه که به صورت مساوی به تمام دهک‌ها پرداخت بشه، چون این سهم حتی شهروندیه، پول نفته.
بله.
حالت صدقه نداره که ما بخوایم به کسی بدیم، نه، این پول نفته که باید به همه به صورت مساوی داده بشه. و اتفاقا تجربه‌ای که در سال 1401 انجام شد و حتی سال 89 که انجام شده بود که ما یک یارانه‌ای رو به جای بر مصرف یا به ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بدیم. حالا تو سال 89 تو بحث یارانه‌های انرژی و تو سال 1401 هم تو بحث همین ارز ترجیح و ارزهای نفتی نشون داد که کاهش خط فقر مطلق رو ما داریم، کاهش ضریب جینی رو داریم، در هر دو سالش اتفاق افتاد. یعنی اگر ما بخوایم یک سیاست رفاهی برای مخصوصا دهک‌های پایین جامعه ببینیم و بچینیم، بهترینش پرداخت یارانه مستقیم هست که حالا میگم متاسفانه به اسم حذف ارز ترجیحی مطرح میشه. نه خیر، پرداخت ارز ترجیحی به مردم هست.
حالا آقای دکتر، من یه جمله رو خدمت شما ارائه میدم، شما در این خصوص توضیح بفرمایید. مزایا و معایب بودجه 1405، رشد ناکافی حقوق و دستمزدها و درصد چالش ها.
بسیار. ببینید حالا ما یه وقتی هست میگیم معایب و مزایا، یه وقتی هست میگیم محدودیت ها. این که ما البته ظاهرا مجلس اصلاحاتی رو انجام داد و دولت هم انجام داد در مورد حقوق ها، یعنی حقوق ها رو گذاشت روش، فکر کنم اونش 10% 12% گذاشته روش تا الان. و این که
آیا این متناسب با اون تورم هستش؟
ببینید ما دو تا بحث داریم، یه وقت هست می‌خوایم ببینیم متناسب با تورمه، یه وقت هست می‌خوایم ببینیم متناسب با جیبمون هست یا نه. ببینید دولت براش کاری نداره، دولت میتونه تو بودجه یه عدده یا عدد رو می‌نویسه، بعدن همه بانک مرکزی میگه و
متناسب با جیب دولت یا جیب ملت.
جیب دولت دیگه. ببین دولت میخواد پرداخت حقوق برای دولت دیگه، این دولت میخواد به کارکنانش حقوق بده. خب این پول رو باید از یه جایی بیاره.
خب جیب ملت رو چیکار کنیم؟
خب این میشه جیب ملت دیگه. شما وقتی این پرداخت حقوقی که میخواد پرداخت بکنه بیاد استقراض کنه از بانک مرکزی، وقتی درآمد نداره استقراض کنه از بانک مرکزی، داره از جیب همه ملت برداشت میکنه. این کاریه که شده تا الان، یعنی تا احتمالا تو همین بودجه هم اتفاق میفته.
یعنی جیب دولت همون جیب ملت دیگه.
بله. ببینید شما وقتی ببینید ما اینجا یه اتفاقی که میفته، برخی میگن خب اون عدد حقوق رو ببریم بالا. خب کاری نداره برای دولت که اون عدد حقوق رو ببره بالا.
کسری بودجه میاری دیگه.
آفرین، کسری بودجه اون وقت میاد استقراض میکنه از بانک مرکزی. یکی از کارهایی که دولت توی این بودجه انجام داده بود که حالا نمیدونیم تهش چی بشه، استقراض از بانک مرکزی نداشت. دو تا استقراض داشت، استقراض از صندوق توسعه ملی و استقراض از بازار بدهی. یعنی گفت من اوراق قرضه پخش میکنم، یکی از بالاترین استقراضها رو ما در این بودجه به عنوان استقراض از بازار بدهی داریم. یعنی گفت من دست به بانک مرکزی نمیزنم. چرا؟ چون بانک مرکزی نه دستگاه چاپ پول. خب ما اون عدد رو ببریم بالا، از اون بانک مرکزی بگیم پول چاپ کن بده به من. خب این باعث خود تورم میشه و این تورمه باعث میشه اون پولی هم که اون کارمند رو پرداخت شده دوباره بی ارزش بشه. پس این یک چالش هاست. ببینید حالا یه وقت میگه آقا شما مخالف افزایش حقوقی؟ نه، من میگم اتفاقا خیلی موافق افزایش حقوقم، ولی منابع افزایش حقوق باید مشخص باشه. دولتی که منابع انرژیش رو داره رایگان تقریبا عرضه میکنه، تو بحث سوخت گازوئیل 300 تومانی، بنزین ارزون، تو بحث انرژی همچنین گاز تقریبا رایگان، خب این منابعی نداره. ارزهای نفتیش هم که اون مشکلات و حالا جدا از بحث تحریم ها، تو بحث حالا قبلا ارز ترجیح و اینا بود، اونم که داره مردم پرداخت میکنه الان. خب این دولت باید بودجهش رو از کجا بیاره؟ خب چیزی که اینجا دیده، اومده مالیات رو افزایش داده. یعنی گفته که من امسال 60% بحث مالیات رو افزایش داده و گفته از بنگاه ها بیشتر میگیرم، که این کار خودش کار روپودیه. از اون ور اومد مالیات ارزش افزوده رو افزایش داد. خب دیگه منابعی نداره، خب یه جا منابعش رو بیاره دیگه، که اونم که احتمالاً برگشت به قبل. یعنی دولت مجلس گفتش که نه، موافقت نکرد و برگردون به قبل. خب این دولت از کجا باید منابع بیاره؟ اون مشخصه آخر سر دوباره مثل سالهای قبل به بانک مرکزی میگه پول چاپ کن بده به من که پرداخت حقوق بکنم، و این پرداخت حقوقش هم نتیجهش میشه تورم. چون دقت کنید ما تقریبا 70% بودجه دولتمون حقوق دستمزده. یعنی این درصد بالایی که ما تو حقوق دستمزد داریم اینجوری نیست که بگیم آقا خب حقوقا رو بذاریم روش، هر مقداری که رو حقوق گذاشته میشه مستقیم میشه کسری بودجه تقریبا. پس این یک چالشه، یک محدودیته. بس این نیستش که دولت بخواد یا نخواد، و اینا هر دولتی دوست داره که درصد حقوق کارمندانش رو ببره بالا، از خداشه که همچین کاری انجام بده. که البته اینا رو مجلس اصلاح کرده ها، یعنی اینا رو مجلس گفته که شما طبق همون سالهای قبل حقوق رو ببرید بالا و برید چاپ پول رو انجام بدید، که متاسفانه من به نظرم از نظر بودجه ای دیگه اتفاق خاصی نیفتاد، غیر از همون حذف ارز ترجیحی یا همون پرداخت ارز ترجیحی به مردم.
بله. خب آقای دکتر، حالا این باعث یه مقدار نارضایتی میشه. حالا این نارضایتی که ایجاد بشه یه مقدار تاثیرات منفی داره. حالا به نظر شما به عنوان کارشناس چه باید کرد؟
در مورد افزایش حقوق که خب انجام نشد دیگه. انجام نشد و دولت قرار شدش که تقریبا تخفیف 45% هم افزایش قرار شده امسال بدن با بحث کاهش‌های مالیاتی. چون دقت کنید یه چیزی که دولت توی بودجه امسال آورده بود این بودش که سقف معافیت مالیاتی رو خیلی برده بود بالا، 40 میلیون تومان برده بود بالا، و در از همین کار باعث میشه که انگاری که شما وقتی مالیات رو حسنی مثل اینکه افزایش حقوق دادی دیگه. یعنی قبلا کسی که مثلا 30 میلیون حقوق میگرفت مالیات میداد، 20 میلیون حقوق میگرفت مالیات میداد، اون مالیات ها رو حذف کردن. یعنی اون افزایش حقوقی که داده، حالا اصطلاحا میگفتن 22% 23% داده، برای حقوق های پایین عملا با حذف مالیاتشون یه افزایشی هم از این بابت داده میشد که تا 30% 35% گاهی میرسید برای حقوق های پایین. ولی حالا اینکه نهایتاً چه بسته بشه معلوم نیست. هرچی هست اون چیز قبلی رو شما بذارید کنار، اون چیز قبلی رو کلا مجلس فشار آورد، هم اون رو و هم ارزش افزودن. ارزش افزودن هم گفته باید 10% بذاری و با ترکیب این دوتا یه بودجه داریم مثل بودجه های سالهای قبل با کسری بودجه هایی که هست.
الان این بودجه 1405 هم به مردم فشار میاره، هم به دولت فشار میاره، هم به مسئولین، هم به کارشناسان. در این شرایط اورژانسی که پیش اومده، خب یک سری تبعات وجود داره که به امنیت ملی هم شاید آسیبایی برسونه. به نظر شما که به عنوان کارشناس هستی چه باید کرد؟
ببینید مهمترین کاری که دولت از قبل باید انجام میداده که به این روز نیفته که یک دولت ضعیف بشه از نظر درآمدی که ما بشینیم سر هزینه هاش با هم دیگه چونه بزنیم، و از اون ورم چون همیشه دستگاه چاپ پول باز بوده این به چشم نیومده. میگم این دولت برای اولین بار اومد یه کاری کرد که به چشم بیاد حقیقت اقتصاد ایران تو این وضعیت. چیزی که به نظر من مهمترین موضوعی که در دسترس برای دولت بحث همین طرح بازار انرژی. ببینید ما یک ثروت عظیمی رو تو بحث انرژی داریم که بخش زیادش، بخشیش قاچاق میشه، بخشیش بیش مصرفی میشه، یعنی حتی قاچاق هم نشه، ممکنه بیش مصرفی بشه و مصرف بد انجام بشه توی گاز، توی برق، توی سوخت و قاچاق و ماین و این داستانا هم که هست که همش ریشه قیمتی داره. یعنی برای اصلاحش حتما ریشه قیمتی داره. این رو اون طرحی که دولت داره به عنوان بازار انرژی که بیاد انرژی رو به خود مردم بده مثل همین ارز ترجیحی، این باعث میشه که اون فشار 8 میلیارد دلار واردات سوخت و بنزین رو دیگه نداشته باشه. خب خود همون عددش هم الان نزدیک 1000 خورده همت میشه، عددها عددهای سنگینیه. فقط یه قلم قاچاق همون ماینا که 5 میگن 2-3% تا 5% ظرفیت برق ما به ماین کردن میره، ماینهای غیر قانونی، همون اگر حذف بشه خب چه درآمدی رو نصیب دولت میکنه؟ زمینه که همون برق و گاز و سوخت هم به مردم بدی که قبلا داشتی میدادی. فقط از محل صرف جویی این داستان، گازوئیلی که ما توی فصل زمستون توی نیروگاه هامون میسوزونیم به خاطر اینکه گاز نداریم برای تولید برق، همه اینها باعث میشه که همین اتفاق اگر بیفته به نظر من میتونه تا حد زیادی مشکل دولت رو تو بحث بودجه‌ای حل بکنه برای سال آینده. ولی اگر نه دوباره بخوان طرح بازار انرژی رو اجرا نکنن و با همین وضعیت ادامه بدن با وضع ناترازی ها، خب ما قطعا راه دیگه ای نداریم ممکنه که چاپ پول کنیم. چاپ پول هم دوباره یعنی تورم های سرسام‌آور برای سال آینده و برای سالهای بعدش، چون چاپ پول فقط به یک سال محدود نمیشه، سالهای بعدش هم تحت تاثیر قرار میده و دوباره همین مصیبت ها رو داریم. یک راه داره فقط، اونم که بازار انرژی رو به نظرم اجرا بکنه تا حدی از محل صرفه جویی بتونه درآمد کسب کنه یا درآمدهاش رو از دست نده.
بله آقای دکتر، به عنوان یک نگاه کلی و یک نگاه جمع‌بندی به بررسی لایحه بودجه 1405 از منظر توسعه اجتماعی، صحبت پایانیتون رو بفرمایید.
از منظر توسعه اجتماعی، ببین حالا اتفاق خاصی که ما بگیم این بودجه نسبت به بودجه های گذشته افتاده نیفتاد، غیر از گفتم اون بحث حذف یا انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره. این قضیه مهمیه. ببینید ما همیشه یارانه رو که وقتی سال 89 دادیم یه اتفاق بزرگ بود تو بحث اجتماعی بود، منتها خب ادامه پیدا نکرد. یعنی اون عدد یارانه ثابتمون خب افزایش نرخ ارز پیدا شد، از اون تثبیت کردن نرخ ارز ترجیحی رو و این اتفاقاتی که افتاد که اون یارانه بی‌ارزش شد و اصلا از اون بحث اجتماعی و اقتصادی خانوار که داشت به اون حق شهروندی هر ایرانی از پول نفت، خب این خارج شد. به نظر من عددش هم عدد بالاییه، یعنی توی بودجه ما فکر کنم نزدیک 1/7 بودجه ماست. این پرداخت یارانه نقد مردم به نظرم بهترین تأثیرات اقتصادی و اجتماعی رو خواهد داشت، مخصوصا برای دهک‌های پایین، مخصوصا برای کاهش ضریب جینی و بحث افزایش کاهش فاصله طبقاتی. این به نظرم تنها نقطه مثبتیه در بودجه امسال که قرار احتمالاً از سرش در بیاد. گفتم چون بحثای همچنان کسری بودجه رو خواهیم داشت در بودجه سال آینده با تغییرات مجلس.
سپاسگزار از اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، صحبت‌های تلفنی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر محمد حسین مسواک، کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی، و همینک به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن